بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. امروز آخرین جلسه گزیده مثنوی در این ترم دانشگاهی است که در ساختمان سوآس برگزار می شود و به روال معمول دو قصه به صورت خلاصه برای شما انتخاب شده است و در عین حال به یک معنا بشارت می دهم شما را که دفتر اول مثنوی را امروز به خواست خداوند به پایان می برید و پس از آن در فرصتی که باقی می ماند غزلی از مولانا می خوانیم که بی مناسبت با موضوعی که در قصه های مثنوی آمده است نیست. اما برای اینکه ذهنتون رو آماده تر کنم عرض می کنم که چنانچه به خاطر دارید جلسات گذشته نکته اصلی که مولانا در قصه ها به اون اشاره می کرد خیشتن خواهی و خیشبینی بود و اگرچه علل عموم و علل اغلب همین مطلب در سراسر مثنوی موج میزند، اما تصادفاً در این چند حکایت و قصه ای که ما خواندیم بیشتر روی نکته تاکید شد و فرمود که نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیشبین و کور شو. اگر ما در این دنیا به دنبال نور هستیم باید استعداد دیدن و در آغوش کشیدن نور رو پیدا کنیم و لیاقتش رو بیاد و اگر میخواهیم دور بشویم از نور و از نور مطلق که حضرت حق و خداوند است باید در واقع راه خیشبینی، خیشتنخواهی، غرور و فریب، خودفریبی و خودخواهی رو پیش کنیم. بر رهی خواهی از این سجن خرب، سرمکش از دوست بس شد وقت داره. اگر از این زندان خراب شده میخوای یه راهی پیدا کنی، تنها راه رهایی از این زندان این است که دست از خیشبینی خودت برداری و به سوی دوست رو کنی و دوست اوست در واقع و سجده کن و به او نزدیک شو. هر آنچه که در سر داریم بر زمین بگذاریم و در واقع یک خدا در این جهان برای خود قائل نباشیم. و اما حکایتی که امروز می‌خوانیم داستانی است در واقع به یک معنا کنایی و سیمبولیک که سخن بسیار عمیقی در اون قصه مولانا مطرح می‌کند. به خاطر شما می‌آورم که مولانا فرمود ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی هم در وی بسان دانه است. به ظاهر قصه نباید چسبید و با عقل داشته امروزمون بعضی از مسائل مثنوی رو نباید نگاه کنیم، اما اون چه که مهم است و خود مولانا هم بر اون تأکید دارد معناست و نتیجه‌ای که از قصه میخواهد بگیرد و میگوید در عهد خلیفه دوم عمر آتشی در شهر افتاد و مردم سعی میکردن آتش سوزی رو خاموش کنند، هر چه میکردن نمیشد، آب میامدن میریختن و نمیشد. بعد پناه بردن به خلیفه مسلمی و از او پرسیدن که چه بکنیم، هرچه آب میریزیم آتش خاموش نمیشه. یک پاسخ بسیار لطیفی میدهد مولانا از زبان عمر و میگوید که آب قسمت نکنید، برید نان قسمت کنید تا آتش خاموش بشه. حالا معنای این سخن رو از زبان مولانا در ابیات می‌خوانیم. مأخذ قصه کتاب نوادر الاصول ترمذی است و همینطور دلائل النبوه اصفهانی. در این دو کتاب این قصه نقل شده است و همچنان که میدانید مولانا قصه ها رو میگیرد و با پردازش جدید خودش رنگ و بو و طعم جدیدی به قصه میدهد. برای شما قصه اول رو میخوانم. آتش افتادن در شهر به ایام عمر رضی الله عنه، از بیت 3721 دفتر اول مثنوی شریف. آتشی افتاد در عهد عمر، همچو شوب خشک میخورد او حجر. یه آتشی، آتش سوزی رخ داد و حتی سنگ رو مانند چوب خشک میخورد و آتش میزد. حجر یعنی سنگ. در فتاد اندر بنا و خانه ها، تا زد اندر پر مرغ و لانه ها. هم در ساختمان ها افتاد، هم تو خونه های آتش در افتاد و هم به مرغ ها رسید، به لانه ها رسید، همه جا رو خلاصه گرفت. نیم شهر از شعله ها آتش گرفت، آب می ترسید از آنو می شگفت. نصف شهر آتش گرفته بود و حتی آب که خاموش کننده ی آتش است از این آتش می ترسید و می شگفت، یعنی مات می شد، مبهوت می شد، شگفت زده می شد. از شگفت مولانا فعل ساخته و گفته از می شگفت، یا می تونیم امروز بگیم شگفتید مثلا فرض کن. در بند دستور زبان و کلمات نبوده است مولانا و معنا رو میخواسته و در قالب شعر میگفته. مشک‌های آب و سرکه میزدند بر سر آتش کسان هوشمند. رسم بر این بوده است که در قدیم جایی که آتش میگرفته آب و سرکه رو قاطی میکردن میریختن، آنچنان که مثنوی به ما میگوید. مشک‌های پر از آب رو میآوردند و با سرکه قاطی میریختن که آتش رو خاموش کنند. اون کسانی که به عقل بودن و حواسشون جمع بود، دست و پاشون رو گم نکرده بودن، هوشمند بودن و در اینجور مواقع بیشتر خونسردی و به هوش بودن است که به کمک میاد. فعلا تا اینجا رو داشته باشین. مشک آبو می آوردن و می ریختن روی آتش. اما چه اتفاقی می افتاد؟ برعکس می شد. از قضا سرکنگمین صفرا خوزود، روغن بادام خشکی می نمود. آتش از استیزه افزون می شدی، می رسید او را مدد از بی حدی. آتش به واسطه استیزه، یعنی مقابلهی که می کردن، ستیزی که با آتش می کردن، زیاد می شد به جای اینکه کم بشود و می رسید او را مدد از بی حدی. او را در اینجا به معنای بست، یعنی به او مدد می رسید، کمک میشد به آتش از بی حدی. بی حدی هم یعنی از عالم بی حد، از عالم بیکرانه، یعنی از غیب، یعنی از یه جایی که مردم نمیفهمیدن که چرا اینطور میشه و کجا هست. خلق آمد جانب عمر شتاب، کاتش ما می نمیرد هیچ جذاب. مردم تعجب کردن و آمدن سراغ عمر که در سمت خلیفه بود و با شتاب به سوی او آمدند و گفتن آتش ما می نمیرد هیچ از آب. این آتشی که برافروخته شده است، آب که روش می ریزیم خاموش نمیشه، چه بکنیم؟ یک پاسخی می دهد مولانا از زبان عمر به آنها که به سراغ او آمده بودند. گفت آن آتش ز آیات خداست، شعله ای از آتش بخل شماست. ببینید یک قضیه بیرونی رو چجوری درونی میکنه مولانا به یک تعبیر. در بیرون آتشی اتفاق افتاده، ولی میگه این آتش به واسطه بخل درونی شماست، به خاطر فرومایگی و پستی خود شماست. و معمولا ما انسان ها اگر دارای بخل باشیم یا دارای حسد باشیم یا کینه و نفرت داشته باشیم، آتشی در درون ما شعله بره، آتشی که اول از همه خودمون رو می‌سوزونه و بعد به دیگران هم ممکن است ضرر او برسن. و هر کسی هم از این دنیا اینطور که گفتن با خلق و خوی خودش میره به دنیای دیگه. این خلق و کینه و حسد و بخل و عرصبت که رذایل اخلاقی زادراه و توشه سفر ماست به جهان دیگر. ما با اینها اگر مسافرت کنیم اینا همراهان ما هستند، اما اگر با محبت، مهر، عشق، ایثار دیگران رو بر خود مقدم داشتن، دوست داشتن، مهر ورزیدن، دست و دل بازی، سعی صدر و بزرگواری زندگی کنیم، همین ها باز توی ساک ما و توشه راه ماست و ما با اونها از این جهان به جهان دیگر خواهیم رفت. بالاخره اینا آتش رو نمیتونستن خاموش کنن و نمیفهمیدن که این ظاهرن یک منشأ درونی داشته. بخیل بودن، ظاهرن بخل داشتن و گفت آن آتش ز آیات خداست، این از نشانه های خداست. آیات یعنی آیه ها، آیه هم یعنی نشانه، این که میگن آیت الله یعنی نشانه خدا. و به یک معنا هر آنچه که در این جهان ببینیم آیت خداست، آیت الله است. فقط به یک شخص یا فرد خاص اطلاق نمیتوان کرد صرفا. همه این جهانی که خداوند خلق کرده نشانه ها و آیات اوست. اما اینجا میگه آن آتش ز آیات خداست، این نشانه ایست که از سوی خدا میاد، بازم به واسطه خودتونه، شعله ای از آتش بخل شماست. آب و سرکه چیست؟ نان قسمت کنید، بخل بگذارید اگر عالمنید. میگه اگه پیروان من، یعنی در واقع پیروان پیامبر گرامی اسلام هستید، آب و سرکه رو ولش کنید که این آتش خاموش بشه، برید نان تقسیم کنید. یعنی چی؟ یعنی دل بکنید از ثروتی که دارید و مال و منالی که دارید، یه مقدارم بدید به آنهایی که نیازمندن. اون آیه معروف قرآن رو به یاد میاره که فرمود ولن تنالوا البر، انسان شماها حواستون باشه به نیکی در زندگی نمیرسید مگر آنکه از آنچه که دوست دارید انفاق کنید. مما تحبون. یه وقتی ما لباس دست دوممون رو میبریم به یکی از این چریتی ها میدیم، یا یه وقتی یه کاری برای کسی میکنیم، اینا خوبه، کارهای نیکویست، همتی میکنیم، اینا بسیار خوبه. اما اگر از آن چه که خودمون دوست داریم و جدا کردن اون از خودمون مایه یه مقدار سخته برامون، مایه سختیه، اگر از او دل کندیم، این معنای انفاقه. معنای در واقع انفاق است که ما رو انشاءالله به بر و نیکی میرسونه در این دنیا. به نیکی نمیرسید الا از آنچه که دوست دارید انفاق کنید. نص صریح قرآن است. آب و سرکه چیست؟ نان قسمت کنید، بخل بگذارید اگر آل منید. خلق گفتندش که حالا یه پله و یه پرده این سخن و این دیالوگ عمیق‌تر میشه. کل مثنوی هم که شما دفتر اولش رو با هم در طول این سالهای گذشته تمام کرده این، در واقع یک مجموعه از دیالوگه. دو تن با دو اندیشه یا دو طرف با هم سخن میگن، سوال میکنن، جواب میدن، یکی میگن، یکی میشنون، گفت و شنوده، تا جایی که مولانا خودش هم میاد وسط و نظر خودش یا نظر اولیاء خدا رو هم مطرح میکنه. گفت برید نان تقسیم کنید. بعد اینا جواب میدن، میگن که خلق گفتندش که در بگشوده ایم، ما سخی و اهل فتوت بوده ایم. گفتن کردیم، نان تقسیم کردیم، بخشیدیم، ما سخاوتمند بودیم. سخی یعنی سخاوتمند، اهل فتوت هم بودیم، یعنی جوانمرد بودیم، جوانمردانه زندگی کردیم. گفت، یه پاسخی داد بهش، گفت نان در رسم و عادت داده اید، دست از بحر خدا نکشاده اید. گفت اون چیزی که شما میبخشیدید به واسطه عادتی بود که داشتید و به خاطر خدا این کار رو نمیکردید. دو تا نکته توی همین بیت مولانا برای ما مطرح میکنه. یکی این که منو به یاد اون بیت معروف حافظ میندازه که میفرماید از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. یعنی اگر این نسخه حافظی است، گاهی وقتها میخواییم کام به طلبیم از این جهان، باید عادتهای روزانه روزمره منو کنار بذاریم. حتی اگر عادت خوب باشه باید به شکل عادت نباشه، عوضش کنیم. فرض کنید نیایش خدا که بهترین عادت است برای مخلوق، اما اگر این عادت رو ما بیاییم مثلا جای نیایشمون رو عوض کنیم، یا فرض کنید لباسی که می پوشیدیم عوض کنیم، یه تغییری درش بدیم، این دیگه از حالت عادت در میاد. حتی عبادات رو به ما گفتند که اگر بتونیم به نحوی به صورت عادت عمل نکنیم بهتر است، و برای اینکه تا هر لحظه تازگی میاره برای ما. این هم که گفتن هر روز نماز بخونید، برای این نبود از خدا نیاز داری، خب طبیعی است. برای این که از هر 1000 رکعت نماز، نمیدونم 5000 رکعت نماز، شاید یه دونش بگیره. 100000 دونه بذر تو یک مزرعه‌ای کسی میریزه، 5 تا 10 خوب میگیره. علتش این بوده به احتمال زیاد. و این نکته اول، گفت از خلاف آمد عادت به طلب کام. روزه گرفتن هم نوعی خلاف آمد عادته، یعنی ما ساعت اونایی که میتونیم ساعت خوابمون رو عوض میکنیم، خورد و خوراکمون رو عوض میکنیم، برنامه‌مون رو عوض میکنیم و از خلاف آمد عادت کام میطلبیم. و همینطور بسیاری چیزهای دیگه در تعالیم اخلاقی. یه نکته، نکته دوم که از این فراتر است و مهمتر است، نیته. دست از بهر خدا نکشاده ایم. به ما توصیه کردن و گفتن بزرگان دین که الاعمال به نیات، عمل دینی وقتی ارزش دارد که نیتش هم پاک باشه، یا عمل اخلاقی. دو نفر به یک اندازه به یک بینوایی و مسکینی کمک میکنن، اما یکی این کار رو میکند برای اینکه دیگران ببینند و بگن عجب آدم سخاوتمندی یا عجب آدم دست و دلبازی، یکی این کار رو میکنه برای اینکه رضایت خدا رو جلب کنه، رضایت حق رو جلب کنه، برای دوست این کار رو میکنه. و نیت ها رو فقط انسان ها خودشون میدونن، هیچ کس دیگر نمیتونه بفهمه. عمل یکیست، نیت ها فرق میکنه، هر دو هم اتفاقا اون چی که میخوان میرسن. یعنی اونی که برای تکریم خلق این کارو کرده، مردم میبینن میگن به به چه آدم دست و دل بازی. حالا اونی هم که برای دوست و حضرت حق این کار رو کرده، او هم خودش پاسخش رو میده ان شاء الله. گفت برای خدا این کارو نکردی. بحر فخر و بحر بوش و بحر ناز، ناز برای ترس و تقوا و نیاز. بوش چنان که قبلا هم در دفتر اول دیدیم، به معنای نوعی جلال، شکوه، خودنمایی، کر و فر است. میگه این کارهایی که کردید، نانی که میدادید یا پولی که به دیگران کمک میکردید، برای فخر فروختن بود، یعنی خودنمایی. برای بوش بود، بوش یعنی باز کر و فر و خودنمایی. برای ناز بود، برای اینکه نشون بدید که چقدر شما در مرحله بالایی قرار داری ظاهرا. نه از برای ترس و تقوا و نیاز، نه از برای ترس از خدا و یا پرهیز از کارهایی که نباید کرد، و یا برای نیازی که به درگاه الهی احساس میکنی. بعد مولانا این وسط میاد و سخنی میگوید. حالا که صحبت بخشیدن شد، صحبت دل کندن از مال دنیا شد، میگوید که مال تخم است و به هر شوره منه، تیغ را در دست هر رهزن مده. میگه خیلی خب، حالا وقتی هم که میخوای ببخشی، مراقب باش که این مال مانند بذری میمونه که تو میخوای بپاشی. در شوره زار بذر مپاش، برای اینکه چیزی بر نمیده. و تیغ را در دست هر رهزن مده. شبیه به این تعبیر رو در قرآن داریم که میگه اموالتون رو به سفها ندهید. آیه 5 سوره نساء است. که اموالتون رو به افراد سفیح ندید، برای اینکه علکی خرجش میکنن و شما هم به جایی نمیرسید از این بخشش. تیغ را در دست هر رهزن مده. باز دوباره برمیگرده سر موضوع و میگه اهل دین را بازدان از اهل کین، هم نشین حق بجو با او نشین. یک عده در این دنیا اهل دینند، دین هم یعنی پرستش خالق و اخلاق حسنه و خودشناسی. اگر از بنده کسی بپرسه دین یعنی چی، بنده عرض میکنم با این اطلاعات اندکی که دارم، بنده فقط سه چیز رو عرض میکنم. میگم دین عبارت است از ترتیب و تعیین کردن سه تا رابطه. یکی این که انسان بلد باشه رابطه خودش رو با خدا برقرار کنه. متوجه باشید که داریم در یک زیر چتر خیمه مقولات دینی حرف میزنیم، یعنی یک گفتار مذهبی داریم، نه یک گفتار برون از بیرون به مذهب نگاه نمی کنیم. فرض رو بر این میگیریم که همه خدا رو قبول داریم، که انشاءالله داریم، و در یک در واقع دیسکورس مذهبی داریم سخن میگوییم. دین عبارت است از یک ایجاد رابطه با خالق. چجور شما با خدای خودتون رابطه برقرار میکنید و قبل از او چه تصوری از این خدا دارید؟ آیا این خدا یک موجود بسیار بسیار مقتدره، در این حال دیکتاتور غضبناکی است که هر لحظه غضب میکنه؟ این خدا آیا یه موجودی است که اصلا کاری به شماها نداره و دنیا رو رها کرده به خود واگذاشته؟ این خدا یک موجودی است که پر از مهر و محبت و شفقت و رحمته؟ این بستگی به دینشناسی ما داره و تصویری که از خدا داره. ولی بالاخره با این خدا باید رابطه برقرار کنیم و حرف بزنیم و عبادت او رو بکنیم، درد دلامون رو بگیم. این یک. دوم رابطه ایست که با خلق خدا برقرار میکنیم. دینداری یه معنی دیگه همینه که در حوزه اخلاق میگنجه. حالا چه اخلاق نسبتا فردی خانوادگی، اخلاق جمعی و داخل اجتماع. شما با کارفرماتون، با کارگرتون، با همسایتون، با دوستتون، با حکومتی که بر شما حکومت میکنه، با زیردستی که از شما فرمان میبره، چجوری برخورد میکنید؟ رفتارهاتون رو چجوری تنظیم میکنید؟ این رابطه دوم. و رابطه سوم که به اعتقاد بنده از این دو بسیار مهمتره، این است که شما با خودتون چه رابطه‌ای برقرار میکنید، یعنی خودتون رو چجوری میشناسید. هیچ وقت شده که بنشینیم و لحظاتی به خودمون بیاندیشیم؟ ما 20 سالمونه، 30 سالمونه، 40 سالمونه، 50 سالمونه، بعضیمون هنوز در خوابی مثل بنده. خب یکی 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه در یابی؟ سعدی در 50 سالگی خودش اینو گفت. رابطه‌ای که با خودمون برقرار میکنیم از اون دوتا من تصور میکنم مشکل تره. یعنی ما اگر مشکلی در زندگی داریم، خودم رو عرض میکنم، با خودمون اول مشکل داریم. نه، اول باید این سعی کنیم این مارو اقربایی که در درونمون هست به اسم حسادت، به اسم بخل، کینه و رذایل اخلاقی کنن، اینا رو تا میتونیم بعضیشون رو در بیاریم یا سرشون رو به سنگ بکوبیم یا لااقل اینا رو تربیت کنیم، ادبشون کنیم و بعد ببینیم چقدر راحت میشه. همطور که بارها گفتم، وقتی که تو آینه موی خودمون رو شانه میزنیم، در یه وقت هم در آینه روح خودمون رو ببینیم، به تعبیر خلیل جبران حمام روح بگیریم و به حمام روح برگیم و بعد پاکیزه بیان بیرون و اون وقت روحمون رو تماشا کنیم. دین عبارت است از تنظیم این سه رابطه: رابطه با خداوند، رابطه با خلق خدا و رابطه با خیشتن خیش. و به همین جهت است که فرمودند کسی که خودش رو بشناسه خدا رو شناخت. من عرف نفسه فقط عرف رب. اهل دین یه چنین آدم هایی هستن. اهل دین، حالا فرصتی نیست که، و بنده هم آمادگی ندارم که برای شما ویژگی های اهل دین رو بشمورم، فقط یکی از ویژگی هاشو براتون میگم که میگن اگر به سمتشون میرید امیدوار میرید و وقتی که از اونها جدا میشید خوشنود و راضی از اونها خداحافظی میکنه. این یکی از ویژگی‌های اهل دین است و اولیاء خدا. و مولانا به ما توصیه میکند که اهل دین را بازدان از اهل کین، کینه و نفرت رو در مقابل دین گذاشته است. یعنی دین درش جایی برای کینه نیست، حداقل در فرهنگ مولانا به این معنا. در این قصه هم نشین حق بجو با او نشین، هر کسی بر قوم خود ایثار کرد، کاغه پندارد که او خود کار کرد. کاغه یعنی نادان یا تنبل یا گول. مولانا میگوید که هر کسی به فامیل خودش، به نزدیکان خودش کمک میکنه و بعد تصور میکنه برای خدا کاری انجام بده. معمولا اینطوره، نه همیشه. یا کاغه پندارد که او خود کار کرد، و آدم تنبل هم با اینکه کاری نمیکنه تصور میکنه او یه کاری انجام داده، و در صورتی که اینطور نیست و نیت ما مهم است. این از این داستان. و اما آخرین قصه ای که امروز میخوانیم ان شاء الله داستان معروف خدو انداختن خصم در روی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که همه شما قصه رو بارها و بارها شنیده ای. اما قند مکرر است از زبان مولانا دوباره بخوانیم و بشنویم. مأخذ این قصه احیاء علوم الدین امام محمد غزالی است که از قضا قصه رو در مورد عمر نقل کرده، ولی مولانا که عالی ترین تعابیر رو در مورد امام اول ما شیعیان در این قصه به کار برده و خود او هم شیعه نبوده است، این قصه رو به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام آورده است. و حالا احتمالاً عمدی و قطعاً عمدی در کار بوده، برای اینکه مولانا قطعاً آثار غزالی رو دیده بوده و ردپای آثار غزالی در بسیاری از جاهای سخن مولانا دیده میشه. به اینه نکته دیگری که خدمتتون میخوام عرض کنم قبل از اینکه داستان رو آغاز کنم. داستان که میدونید داستان معروفی است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگی با یکی از کفار میجنگیدند و بر او غالب شدند و در لحظه آخر که میخواستند او رو بکشند او آب دهان انداخت به روی امام علی علیه السلام. در همون لحظه امیرالمؤمنین صبر کردند و شمشیر رو بر زمین گذاشتند و بلند شدند و قدم زدند. این جنگجوی طرف مقابل تعجب کرد، خیلی تعجب کرد و گفت چه شد؟ من وقتی آب دهان به روی تو انداختم که تو باید قیزت بیشتر میشد، زودتر منو میکشتی، پارم میکردی، ولی نکردی. امیرالمؤمنین پاسخ دادن که تا چند لحظه قبل از او من به خاطر خودم شمشیر نمیزدم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم، من برای خدا میجنگیدم. توف انداختی به صورت من، من ناراحت شدم شمشیر رو که خواستم بیارم پایین احساس کردم دارم برای خودم توی میکشم و نکشتم، چون دیگه قضیه شخصی شد. برای اینکه مشکلشون شخصی نبود که، دشمنی شخصی نداشتن که. اینو داشته باشید، شما رو بر میگردونم به مدتها پیش که با هم دفتر اول رو شروع کردیم، در بعد از ابیات نینامه اولین قصه داستان پادشاه و کنیزک. یا پادشاه و کنیزک رو به خاطر دارید و اونهایی که در اون جلسات نبودند و امروز در این کلاس هستند اگر به خاطر ندارن من به طور خلاصه میگم که یک پادشاهی که در این حال اهل دین هم بود در یک راهی میرفت و عاشق یک دختری شد و او رو آورد به حرم خودش و میخواست باهاش ازدواج کنه، اما دختر مریض شد این دختر زیباروی مریض شد و تمام طبیبان عالم رو، یا اون عالم که اغراق است، اون کسانی که بهشون دسترسی داشت پیدا کرد و آورد به بالین این دختر، ولی کاری نتونستن بکنن. همشون هم ادعا داشتن، گفت هر یکی از ما طبیب عالمی است. و مولانا اونجا نتیجه میگیره، میگه که اینا به خاطر این نتونستن کاری بکنن که خدا رو دخالت نمیدادن، نمیگفتن ان شاء الله ما این بیمار رو شفا میدیم. و نتونستن. روز لحظه به لحظه این دختر زیباروی مریضتر میشه، تا پادشاه مؤمن از اونها ناامید شد. اونهایی که مولانا میگه گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینمود. هر چه میدادن دارو بدتر میشه. شاه ناامید از این طبیبان آدمی هوش به سوی یک طبیب عیسوی، آدمی کش به سوی یک طبیب عیسوی هوش رفت. شب رفت به مسجد و در محراب به سوی آن طبیب اصلی روی کرد و با او راز و نیاز کرد و گفت من مریضی دارم، بیماری دارم، چه بکنم، داره از دستم میره و من او رو دوست دارم. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. بعد خوابش برد شاه، چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مدح و دعا. وقتی به خودش اومد شروع کرد به نیایش خداوند و گفت که ای کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان، من چی بگم چون تو خودت همه چیزو میدونی. ولی که مولانا میگه خب درسته که گفتن شما، خدا خودش میدونه همه چیز رو، ولی که اون دوست داره که ما آشکار کنیم اون چیزی که در درونمونه و نیازمون رو به خداوند بگیم تا او هم اجابت کنه. به خواب رفت، در خواب دید که به او گفتن که یکی از اولیاء خدا فردا میاد سراغ تو و اون این دختر رو شفا میده و علاجش میکنه. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. اینجوری گفتن بهش در خواب. فردا صبح شد، مولانا میگوید چون رسیدن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد. بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودن سر. پادشاه رفت بالا وایساد و منتظر شد که ببینه. بهش گفته بودن فردا یک کسی میاد، یک طبیبی میاد و او کمکت میکنه. بعد دید که میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. وقتی نگاه میکرد میدید که یه چیزی نیست، در این حال هست، درست مثل خیال. بعد مولانا بابی رو باز میکنه به اسم خیال، چند بیتی میگه، میگه نیستش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. میگه این خیال و تصوری که ما داریم به ظاهر نیسته، نیست بشه، ولی یه دنیایی رو این خیال داره میچرخ. یک دوست نازنینی من دارم در ایران زندگی میکنه، خدا انشاءالله عمر با عزت بهش بده و طولانی. یه جمله، کلمه معروفی داره، جمله معروفی میگه دنیا بر توهم میچرخ. نیست بش باشد خیال اندر جهان، تو جهانی بر خیالی بین روان. همینطوره. بعد بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فقرشان و ننگشان. ما آدم ها به واسطه یه خیال، یه توهمی با هم رفیقیم، به واسطه یه توهمی با هم میجنگیم، صلح میکنیم، میجنگیم، با یه توهمی فخر می فروشیم و با یک توهمی ننگ داریم از بعضی ها. اینطور که مولانا می گوید. به هر حال و بعد البته میگه که البته این خیالاتی که میگیم ارتباط به اولیاء خدا نداره. اون خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. خیالاتی که اولیاء خدا اونها رو شکار میکنن یا اون خیالات اولیاء خدا رو شکار میکنن، اونها عکس محرویان بستان خداست، اونجا جای توهم و این عرصبت که کجروی ها نیست. به هر حال رسید به اون ولی خدا و او رو در آغوش گرفت و گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. و بقیه ماجرا رو میدونید که اون طبیب الهی توصیه هایی کرد و بعد اون بیمار به نحوی خوب شد و کارهایی کرد که مفصل داستان رو میدونید و نتایج در واقع نمادین و سیمبولیکش رو هم از اون قصه گرفتیم که هر کدوم نماد از چه بودن، کنیزک و پادشاه و اون جوان زرگر و دیگران که نمادهایی بودن از عقل و ارسلات که از نفس و از دنیا دوستی و از ظواهر دنیا و امثال. حالا اون چی که باعث شد بنده اون داستان رو به خاطر شما بیاورم این است که داستان در ابتدای مثنوی است، طبق تحقیقاتی که شده است و بعضی از کسانی که روی مثنوی کار کردن میگویند و اعتقاد دارند که این طبیب ابتدای مثنوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است، آنچنان که مولانا مورد نظر مولانا بوده است و انتهای دفتر اول مثنوی هم با داستان و شرح اوصاف امیرالمؤمنین علی علیه السلام پایان پیدا میکنه. این یک تئوری است، بعضی ها او رو میپذیرن قبول دارن، بعضی ها نمیپذیرن، ولی به هر حال چه بپذیریم چه نپذیریم بد نیست که این رو بدونیم که در حد دانشگاهی هم این تئوری عرضه شده است و به عنوان یک تز پذیرفته شد. و اما برگردیم به قصه و شعرها رو بخونیم. از 3735 میخوانم و این قصه رو بسیار برای شما بسیار خلاصه کردم که به انشاءالله غزل مولانا هم برسیم امروز. از علی آموز اخلاص عمل، از علی آموز اخلاص عمل. توجه کنید که مولانا اهل سنت بوده است و تعصبات ویژه شیعیان رو نداشته است، اما این گونه درباره امیرالمؤمنین سخن میگوید و بنده هیچ جایی هیچ تعریفی بالاتر از آنچه که مولانا در مورد امیرالمؤمنین کرده است به شخص ندیدم. و اون بیتش رو که رسیدیم خدمتتون عرض می‌کنم. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. اگر می‌خوای در عملت اخلاص داشته باشی، ملاحظه می‌کنید که همچنان که بارها عرض کردم هر قسمت از مثنوی با ابیات پایانی بخش قبلی آغاز میشه، یعنی دو سه بیت پایانی بخش قبلی مقدمه است در آغاز بخش جدید. اون بخش راجع به چی میگفت؟ راجع به اخلاص میگفت. گفت اگه مال میدید، اگر کمک میکنید به دیگران، باید اخلاص داشته باشید، برای خدا این کار رو بکنید. بلا فاصله وقتی سخن از اخلاص شد در ذهن مولانا امیرالمؤمنین علی آمد و این قصه رو میگه. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. مطهر یعنی پاک و پاکیزه. این شیر حق رو یعنی امیرالمؤمنین رو از ناپاکی و دغلکاری جدا بدان و دور بدان، پاکیزه بدان. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. قضای با رزه هم با غین و رزه یعنی جنگ. در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او یعنی اون طرف مقابل، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. خدو یعنی آب دهان، یعنی توف. اون فرد بر روی مبارک امیرالمؤمنین آب دهان پرت کرد. او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. مولانا اینجا اوصاف و شناخت اوصاف خودش رو از امیرالمومنین و شناختی رو که از امام اول ماشی عیان دارد اینطور آغاز میکند. میگوید علی مایه افتخار هر پیامبر است و مایه افتخار هر ولی خداست. او آن خدو زد بر رخی که روی ماه سجده آرد پیش او در سجدگاه. میگه این پهلوان در جنگ به یک چهره‌ای آب دهان پرتاب کرد که ماه با همه زیباییش در مقابل او سجده میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه آب دهان پرتاب میشه، در زمان انداخت شمشیر آن علی، کرد او اندر غذاش کاهلی. در زمان یعنی فوراً همون لحظه، در همان لحظه شمشیر رو انداخت حضرت علی و در غذاش کاهلی کرد. غذا یعنی جنگ، کاهلی هم یعنی آدم کاهل، یعنی تنبل. ولی در اینجا یعنی یه مقداری چی کار کرد؟ یشون تأمل کرد و صبر کرد. گشت حیران آن مبارز زین عمل، و از نمودن عفو و رحمت بی محل. اون مبارز که داشت با علی می جنگید حیران شد از کار علی و از این عفو و رحمت بی محل، یعنی بی جا. آخه چه جای عفو کردنه، چه جای بخششه در جنگ که شما بر دشمنت غلبه پیدا کردی و همون لحظه می خواهی بکشیش و تو صورت تف هم انداخته و شما باید زودتر کارشو تموم کنی، او رو میبخشی، بلند میشی. خب این به نظر اون طرف مقابل بسیار بیجا بود دیگه، بیمحل بود. گفت، یعنی همون کافر گفت، یه تعبیر گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ تیغ یعنی شمشیر. گفت تو شمشیر تیز رو بلند کردی داشتی با من می جنگیدی، چه شد؟ از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ چه اتفاقی افتاد که رها کردی منو؟ آن چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدی تو سوس در اشکار من؟ اشکار یعنی شکار. گفت یه دفعه تو یه چیزی دیدی که بهتر از پیکار با من کافر بود، که تو رو سست کرد که منو شکار نکنی و منو نکشی. این چی بود؟ آن چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنان برقی نمود و باز جست؟ و تو چه دیدی که یه دفعه خشم و غضب تمام شد و یه برقی زد و بعد تمام شد؟ آخه این طرف مقابل کافر هم یه چیزی دیده بود تو چهره امیرالمومنین. حالا بیت بعدی میبینیم، میگه آن چه دیدی که مرا زان عکس دید، در دل و جان شعله ای آمد پدید. عکس یعنی بازتاب، ریفلکس. در اینجا میگه تو چیزی دیدی که از بازتاب اون چیزی که تو دیدی یا اون چیزی که به تو نشان دادن، تابش اون در دل و جان منم خورد. بازتابش اومد در دل و جان من خورد و شعله زد، دل من تکون خورد و من احساس میکنم در کار تو یک حقیقتی است. آن چه دیدی برتر از کون و مکان، که به از جان بود و بخشیدیم جان. کون و مکان این عالم هستی. میگه تو چی دیدی که واقعا بالاتر از همه این هستی بود، بهتر از جان بود و بخشیدیم جان. بخشیدیم جان یعنی تو به من جان بخشیدی، بخشیدی مرا جان، مرا جان بخشیدی، نه اینکه ما جان بخشیدیم. اشتباه نشد، بخشیدیم جان یعنی تو مرا جان بخشیدی. باز ادامه میده این طرف مقابل امیرالمومنین، میگه در شجاعت شیر ربانیستی، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که دانت کیستی. وقتی که سخن شجاعت باشه تو یک شیر الهی هستی، اسدالله هستی، و در مروت و جوانمردی هم اصلا کی میدونه که تو چقدر بالایی. یعنی نمیتوانیم وصف کنیم مروت تو رو. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. اینا در واقع مولانا داره میگه، مولانایی که به اون مرحله از علم و کمال رسیده بود، میگه از زبان کافر میگه، میگه ای علی که جمله عقل و دیده ای. این همون عقل آزاد و پاک هم، عقل آزاد از نفس، نه عقل تاجر. میگه ای علی که همه وجودت عقله و همه وجودت چشمه، میبینی، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. یک مختصری از اون چیزی که دیدی بگو، یه بویی از اون به ما برسه. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. حلم یعنی صبر. ملاحظه میکنید گاهی وقتها با صبر میشود برید، نه با شمشیر. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. صبر چنین خواصی در پی داره اگر بتونیم. و صبر فقط به معنای صبر کردن و عرصبت که به معنای حتی تحمل کردن نیست. صبر به معنای طاعت امر اله است، آنچنان که مولانا میگوید و هم جهت میگوید در جای دیگه، میگوید حمدلله که این رسن آویختند. ما توی چاهی هستیم و خدا رو شکر که این رسن رو آویختند که ما از این چاه دستمونو بگیریم به این ریسمان و بیان بیرون. خب بازگو دانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست. این طرف مقابل حالا کم کم داره به راه میاد و میگه بگو، من خودم حالا دیگه میدونم که این کار کار اوست. هو یعنی او، یعنی خدا. بازگو دارم که این اسرار هوست، بگو من میدونم یکی از رازهای الهیست. زن که بی شمشیر کشتن کار اوست. کی میتونه بدون شمشیر بکشه؟ خداوند. همچنان که مولانا رو کشت و دوباره زنده کرد. بله، بی شمشیر کشتن کار اوست، خداست که بدون شمشیر می کشد. دشمن خیشیم و یار آن که ما را می کشد، غرق دریاییم و موج ما را موج دریا می کشد. باز ادامه میده و باز از امیرالمؤمنین سوال میکنه، میگه که راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا. میگه برای من این سر رو باز کن ای امیرالمؤمنین. مرتضی هم یعنی پسندیده، مرتضی علی پسندیده خداوند. ای کسی که بعد از سوء القضا حسن القضا شدی، قضا یعنی حادثه ناگهانی، همچنان که براتون گفتم. میگه ای کسی که باعث شدی به جای قضای سوء یعنی حادثه ناگوار، قضای نیک بر من بیاد. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. ملاحظه میکنید حالا این کافری که داشت با امیرالمؤمنین که افتخار هر نبی و هر ولیست به تعبیر مولانا می جنگید، حالا به یه جای رسیده به واسطه حلم و صبر امیرالمؤمنین به جای رسیده که میگه یاد بالاخره بگو ببینم اسرار چیه، چه سری باعث شد این کارو بکنی، و یا بگو یا اگر نمیگی من میگم، اصلا من میگم که من به چه احوالاتی رسیدم، یا بگویم آنچه بر من تافت است. از تو بر من تافت چون داری نهان، می فشانی نور چون مه بی زبان. خیال نکنی که به من نرسید اون شعله گرم تو و اون چیزی که امروزی ها ظاهرن بهش انرژی مثبت میگن، از تو بر من تافت، چون داری نهان. بالاخره انواری که در درون تو بود به من تافت، چگونه اون رو پنهان میکنی؟ چون در اینجا به معنای چگونه است، چگونه پنهان میکنی و نهان میکنی؟ میفشانی نور چون مه بی زبان، مانند ماه که نور پخش میکند و زیبا هم هست، بدون زبان و بدون سر و صدا نور پخش میکنی، نور پخش میکنی. من دارم میبینم، ولی خب اگر خودت بگی بهتره. لیک اگر در گفت آیت قرص ماه، شبروان را زودتر آرد به راه. ماه شب توی بیابون میتابه، نورش هم همه میبینن، استفاده میکنن. ولی حالا این ماه اگر به سخن بیاد و بگه راه کجاست، راه فلان شهر از کدوم مسیر میگذره، اونایی که در شب دارن راه میرن خب زودتر میتونن راه رو پیدا کنن. بنابراین بگو ای علی که جمله عقل و دیده ای. امیرالمومنین در اینجا پاسخ میدن، البته ابیات مفصله، بنده خلاصه کردم براتون، و جواب میدن. جواب گفتن امیرالمومنین علیه السلام که سبب افکندن شمشیر از دست چه بوده است در آن عالم، اینو مولانا خودش نوشته، به اصطلاح روزنامه‌نگارای امروز میان تیتر مطلب. چی گفت امیرالمومنین؟ گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. گفت من شمشیر برای خدا میزنم و من بنده خدا هستم، حق یعنی خدا در اینجا، نه مأمور تنم. من مأمور تن و بدنم و نفسم نیستم که هر دستوری به من بده اجرا کنم، من نفسم دستم و او رو کنترل میکنم. شیر حقم، نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. من شیر هستم در شجاعت، اما شیر اسدالله هستم، شیر خدا هستم، نه شیر، نیستم شیر هوا. هوا یعنی هوس، شیر هوس نیستم. یادتون میاد اون بیت مولانا رو گفت ما همه شیران ولی شیر علم، حمله شان از باد باشد دم بدم. بعضی از ماها مثل اون شیری هستیم که روی پرچم میکشیدن در قدیم، از دوره سلجوقی روی پرچم ممالک ایرانی با زبان فارسی نقش شیر بود و مولانا هم دیده بود اینو و گفت ما همه شیران ولی شیر علم، حمله شان حمله من از باد باشد دم بدم، یا حمله شان از باد باشد دم بدن. بعد میگه که باد پیدا نیست، ولی که معلوم، ولی ما نمیبینیم باد رو، ولی از یه جای دیگه میاد که تکون میده این پرچم. و شیر هستیم ماها، ولی شیری که رو پرچمه و یه بادی که بیاد تکون میخوره، اگه قرشی هم داریم تکونی هم میخوریم حرکتی هم میکنیم، و واسه یه باد دوست داره میاد رو پرچمیم. و شیر هوا هستیم، شیر هوس هستیم. شیر حقم، نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. اونجا با سخن از مولانا در ابتدای قصه اخلاص گفت و قبل از او دو سه بیتی درباره نیت گفت، متقابلا اینجا میاد کاملش میکنه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی کسانی که ایمان میارن و عمل نیک انجام میدن. اینجا میاد کاملش میکنه، میگه فعل من بر دین من باشد گوا، عمل من بر دین من و آنچه که بدان اعتقاد دارم گواهی است. گواه یعنی شاهد یا گواهی میدهد. آن که از بادی رود از جا خسی است، زن که باد ناموافق خود بسی است. میگه اون آدمی خس، یعنی همین خار و خسی که میدونیم، یه چیز ناچیز. اما در اینجا خس یعنی آدم ضعیف و آدم خام که هر جریانی اون رو از راه حق دور میکنه. آن که از بادی رود از جا خسی است، زن که باد ناموافق خود بسی است. باد ناموافق یعنی بادی که از جهت مثلا موافق نمیوزه، یک عامل است که روی چنین آدمی اثر میگذاره. ولیکن امیرالمومنین که طور نبود، که همو هستی من بنیاد اوست، ورشرم چون کاخ بادم یاد اوست. میگه من مثل کوه هم و هستی من اصلا همش متعلق به اوست، از اوست، اساسش از اوست. حالا کاه هم اگر بشم، این کاه رو چی میخواد حرکت بده؟ باد. اون باد متعلق به خداوند است، به حضرت حق است. ورشرم چون کاخ بادم یاد اوست. باز من در برابر همه عوامل این دنیا مانند کوه استوارم، اما یاد حق میتونه منو، این کوه رو مثل کاهی جا به جا کنه و تکون بده. در این حال عنصر خیال رو هم در شعر ببینیم که مثل کوه میتونم در مقابل همه جهان، عوامل این جهانی استوار باشم، اما یاد حق این کوه رو میتونه مثل یک کاهی به هر جایی که میخواد ببره که بنده باشم. بعد مولانا چند بیت ادامه میدهد و نسبت به اون جایی که میگه که ببینید امیرالمؤمنین از پیامبر اسلام آموخته بود، در واقع جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم. زمانی که پیامبر اسلام برگشتند بعد از سالها و مکه فتح شد، اون موقع هم برای حب دنیا نبود که، برای دوست داشتن دنیا و رسیدن به سلطنت و ثروت و مقام که نبود، که برای خدا بود. گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد ای پهلوان، چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تره شد خوی من. خب روشن معنی ابیات. خب وقتی که تف به صورت من انداختی، نفس من جنبید و خلق و خوی من تبه شد. پس نشون میده امیرالمؤمنین هم نفس اماره داشته، اما این نفس اماره نمیتونسته زیانی به ایشون بزنه. جایی که پیامبر گرامی اسلام فرمود انا بشرون انما انا بشرون مثلکم، منم یک بشری مثل شما هستم، امیرالمؤمنین که در واقع امام ما هستن، ایشون هم به تعبیر زیبای مرحوم دکتر شریعتی، اینا انسان‌های بشر مافوق بشر نبودن، بلکه بشر مافوق بودن. اینا با هم فرق می‌کنه. یک تافته جدا بافته‌ای از ما انسان‌های این جهانی نبودن پیامبران الهی. در قرآن هم هست، گفتن اینجوری پیامبری است که در بازار راه میره، هر صورت که تجارت می‌کنه، ما حاضر رسول. اعتراض می‌کردن مردم، فکر می‌کردن که پیامبر باید یک چهره دیگری داشته باشه. نه خیر، خب منم یه بشری مثل شما هستم، فقط به من وحی میشود، یعنی پیام خداوند رو برای شما میارم. و البته در کنارش صدها فضائل نیکوی اخلاقی است که ویژه پیامبران است و اولیاء خداست و همینطور امام علی علیه السلام. بنابراین گفت که جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، بر ما کجا برازد دعوی بیگناهی. آخه حضرت آدم هم به تعبیر از پیامبران الهی بوده است. میگه وقتی که خود حضرت آدم در مقابل خدا عصیان کرد و به حرف خدا گوش نداد، اون موقع دیگه واسطه‌ای به نام پیامبرم نبود. بر ما کجا برازد دعوی بیگناهی. حافظ میگه یعنی اینقدر احساس نکنیم که ما ممکنه از خطا دور باشیم که کبر برامون بیاره، غرور بیاره. اصلا و اصلا اینکه ما این جایز الخطا بودن انسان رو جدی بگیریم، بسیاری از مشکلات شخصیمون حل میشه، بسیاری از مشکلات خانوادگیمون حل میشه که ما بپذیریم انسان جایز الخطاست. یعنی آدم ها میتونن اشتباه کنن. حالا یک کسی بر اشتباه خودش خیلی اصرار میکنه و میخواد بمونه، خب بالاخره گفتن با او یه جوری گرفتار بودن. ولی اینکه کسی اشتباه کرد و متوجه شد و برگشت و باز هم خود خدا میگه صد بار اگر توبه شکستی بازم، ما که دیگه جای خدا ننشستیم. نعوذ بالله. گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد ای پهلوان، چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود جواب. وقتی آب دهن به دهن به صورت من پرتاب کردی، نصف من برای حق میخواست به جنگه، نصف دیگرم برای حرس خودم که بزنم اینو بکشم. به من اهانت کرد و اعصاب منو خورد کرد و من سر این کافر، سگ کافر رو ببرم که دیگران هم سرمشق بگیرن. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، نصفش برای خدا بود، نصف برای حرس خودم. شرکت اندر کار حق نبود روا، ولی تو کار خدا نمیشه شرکت کرد. گبر، گبر میدونید یه معنای زرتشتی است، ولی در مثنوی هر جا گبر میاد به معنای کسی است که کافره، و معمولا کافر هم به کسی میگن که یک حقیقتی رو میدونه ولی روشو میپوشونه. کفر به معنای پوشاندن، بنابراین گبر در معنای زرتشتی نیست. گبر منظور همون پهلوانه. این بشنید و نوری شد پدید در دل او تا که زناری برید. زنار اون تسبیح مانندی بوده است که عیسویان به کمرشون میبستند، و زناری برید کنایه از این است که این زنار رو برید، یعنی دست از بیدینی برداشت به یک تعبیر. تا این حرفا رو شنید نوری در دلش پیدا شد و دست از بیدینی برداشت. بعد چی گفت؟ گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دگر پنداشتم. ببینید چقدر ما با عملمون گاهی اوقات می تونیم در دیگران مؤثر باشیم که متاسفانه بعضی از ما ها نیستیم. گفت من تخم جفا می کاشتم، من بذر کینه و نفرت رو میکاشتم و جفا میکردم، اصلا ظلم میکردم وقتی درباره تو میاندیشیدم و فکر میکردم. من تو را نوعی دیگر پنداشتم، فکر نمیکردم تو یه چنین انسانی باشی. ای علی، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. احد یعنی یک، احد خوب یعنی موحد، یعنی یک تابین. میگه تو یه ترازوی هستی که احد خو هستی، یعنی موحدی. بل زبانه هر ترازو بوده ای. این از ابیاتی است که بنده تصور میکنم با یک از بالاترین اوصاف امیرالمومنین از زبان مولانا، برای اینکه هر چیزی رو وزنش رو با ترازو میسنجیدن و میسنجیم، و حتی ترازوهای خراب رو میان با یه ترازوی درست میسنجن، یه ترازوی درست میارن و ترازوی خراب رو با اون میسنجن ببینن این درسته یا خرابه. یعنی فرض کنیم حالا امروز فرض کنیم کیل داریم، ترازوهای امروزی داریم، اگه این خراب باشه مطمئن نباشیم یه سنگی رو میذاریم ترازوی درست که دقیق 10 کیلو مثلا، بعد میذاریم روی ترازوی نادرست ببینیم این درست کار میکنه. یعنی ترازوی نادرست رو با ترازوی درست میسنجیم، خود ترازو رو هم با اون زبانه، یعنی شاهین ترازو. اگر یاد داشته باشید ترازوهای قدیمی دو تا کفه داشت و یه شاهینی هم وسطش بود که چپ و راست میشد و نشون میداد کدوم کفه سنگین تره کدوم کفه سبک تره. مولانا از زبان اون پهلوان مقابل امیرالمؤمنین بر میگردد و میگوید که تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه ی هر ترازو بوده ای. یعنی ترازوهای دیگه دنیا رو باید بیان با تو بسنجن و تو شاهین ترازو هستی، خود ترازو رو هم تو میسنجی. دقیقا دقیقا نهایت عدالت. دقیقا تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، تو فروغ شمع کیشم بوده ای. آخه اختلافات قبیله ای بوده در اعراب، هنوز هم هست، اون موقع خب خیلی بیشتر بوده. و این به جای اینکه حالا بگه که من از نظر قبیله ای با تو اختلاف دارم دشمنم، برمیگرده میگه که اصلا ما با تو همتباریم، هم اصلیم، خیشیم، خیشاوندیم. من نمیدونستم تو فروغ شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پذرفت از او. مولانا اینجا همچنان که بارها دیده اید خودش با گوینده سخنان که اون کافر باشه یکی میشن اینجا، هم میتوانیم این رو از زبان اون پهلوان بشنویم، هم میتوانیم از زبان مولانا بشنویم که میگه من به قربان اون و غلام اون چراغی هستم که من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پذرفت از او. به فدای اون چراغی که چشمها رو روشن میکنه، چشم دنبال اونه و چراغ حتی از او روشنی میگیره، چراغ که خودش کارش روشنی دادنه. من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر برآرد در ظهور. عرضه کن بر من شهادت را که من مر تو را دیدم سرفراز زمان. اینجا اون پهلوان برمیگرده به امیرالمؤمنین میگه که من آماده شهادتم، بر من شهادت را عرضه کن، منو بکش که من مر تو را دیدم سرفراز زمان، من تو را سرفراز زمین و زمانه دیدم و زمان دیدم. اما مولانا دیگه نمیگه که چه اتفاقی افتاد در قصه، اما یه چیزی ادامه میده، میگه که قرب 50 کس ز خویش و قوم او عاشقانه سوی دین کردند رو. همین قبیله دشمنی که اونجا بودن آمده بودن به جنگ، نزدیک 50 نفر، قرب 50 کس یعنی نزدیک 50 نفر از خیشان و اقوام این فرد عاشقانه سوی دین کردند رو، آمدند و ایمان آوردند با اخلاق حسنه الهی. او به تیغ هل چندین حلق را واخرید، از تیغ و چندین خلق را. یه تیغی، یه شمشیری به اسم صبر و حلم امیرالمؤمنین داشت که با این شمشیر صبر و حلم هم چندین حلق رو یعنی گردن رو خرید. بگه گردن زده نشدند و کشته نشدند و هم چندین خلق رو و چندین انسان رو که در واقع یکیست. بعد مولانا پاسخش رو میده، در واقع نتیجه گیری رو میکنه و میگوید که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. این بیت رو اگر میتونید حفظ کنید. همچنان که صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچون صبر آدم ندید. از جای دیگه در مثنوی میگه، میگه تیغ صبر از شمشیر آهنین و از اسلحه امروزین برنده تر و کشنده تره، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. این یه دونه شمشیر حلم میتونه کاری بکنه که صد تا لشکر نمیتونه بکنه. همون چیزی که امروز شاید ما بهش بگیم تولرانس، تحمل، شنیدن حرف مخالف. به خاطر داشته باشید که یه دفعه دیگه عرض کردم بنا به یک نظر یکی از اندیشمندان بسیار نازنین اسلامی، جهل صرفا به معنای نادانی نیست، به معنای عدم تحمل سخن مخالف است. و اینکه اولین دشمن اسلام رو گفتن ابو جهل و ابوالحکم بود و از گویا، به این معنا نبوده صرفا که این پدر نادانی است، پدر قبول نکردن حرف حق بود یا نشنیدن سخن طرف مقابل. و دوره جاهلی که میگن، عرب از ویژگیاش این بوده است که اصلا حرف نمیفهمیده، گوش نمیداده در اون دوره، میگفته حرف منه، هرچه من میگم درست میگم، یک کلمه نمیشده باش بحث کنی. این عرب جاهلی بوده، وگرنه شعر داشتن، ادبیات داشتن، برای خودشون عرصه که فرهنگ داشتن. دوره جاهلی درسته حالا دختر زنده به گور میکردن، خیلی از آداب و رسوم هم در ملل دیگه بوده که قابل دفاع نیست امروز، ولی جاهلیت یه معناش هم اینه اگر امروزین بخوایم به قضیه نگاه کنیم به یه تعبیر. به هر حال حلم در مقابل تصور میکنم در مقابل اون نوع از جهل قرار میگیره و به معنای صبر هست و به معنای پذیرفتن و حداقل شنیدن سخن مخالفمون از هر فرقه و دین و نحله مذهبی و یا سیاسی که هست. و توصیه قرآنی هم به ما شده که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به اون بندگانی که همه سخنان رو میشنوند و بهترینش رو متابعت میکنن، پیروی میکنن. خب بعد اینجا یه حالی به مولانا دست میده، قصه رو تمام کنم براتون. یک حالی به مولانا دست میده و اون این است که میگوید که من احوالم خوش نیست دیگه، نمیتونم بگم. یک عامل بیرونی داشته، یک عامل درونی. حداقل عامل بیرونیش حسام الدین بوده است که همسرش در همون روزها فوت کرده بود و او همسرش رو بسیار دوست داشت و حسام الدین که در واقع مسبب و انگیزه آغاز مثنوی بود و از آغاز تا پایان می نشست و مثنوی رو می نوشت احوالی نداشت. گفت دل ندارم بی دلم معذور دارم، این سخن سربسته ماند و بی قرار، دل ندارم بی دلم معذور. حسام الدین دچار رنج خود بود، مولانا هم آنچنان که میگوید ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. میگه یه دوتا لقمه خوردم نمیدونم، حالا احتمالا شبهناک هم نبوده، یعنی لقمه حرام هم نبوده قطعا، دوتا زیادتر خوردم. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. دیگه از این چاه طبع من آب گوارای شعر نمی جوشه و بیرون نمیاد. سخت خاک آلود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. میگه این دلوی رو که میندازم تو چاه طبعم و میکشم بالا، به جای اینکه آب زلال باشه پر از خاکه، خاک آلوده است و این آب رو نمیشه نوشید، هیچ کارش نمیشه کرد، آب تیره شد. چه کار بکنیم؟ سر چاه بند کن، سر چاه رو ببند تا یه مدتی بگذره. و تو زندگی هم همینطوره ها، اگه ناملایمتی مشکلی برامون پیش میاد به ما گفتن، بنده که نمیتونم برام خیلی سخته، ولی سخن اولیا خدا رو براتون میگن، به ما گفتن یه مدتی صبر کنید و تأمل کنید، حتی رنج و دردتون رو به دیگران نگید، این بسیار بهتره، و بعد اگه میتونید کاری بکنید، اگر نه خداوند درست میکنه انشاءالله. اصلا چه بسا که ما از یه چیزی اکراه داشته باشیم و او نیکی برای ما باشه در اون، و چه بسا ما از یه چیزی خوشمون میاد و برای ما اصلا هیچ نیکی داشته نباشه. آیه قرآن سخت خاک آلوده می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خش کند، او که تیره کرد هم صافش کند. حتی در تیره کردن آب طبع خودش نقش حق رو میبینه، او که تیره کرد هم صافش. یعنی نه اینکه خدا تعمدن بخواد طبع مولانا تیره کنه، نه، خدا سلطان این جهان است و ما در تحت قوانین و سنت‌های الهی داریم زندگی میکنیم، بنابراین همه چیز از اوست. چه این تعبیر صبر آرد آرزو را نیش تاب، صبر آرد آرزو را نه شتاب، صبر کن و الله اعلم به ثواب. ما به آرزوهامون فقط با صبر میرسیم، باور کنید به آرزوهامون فقط با صبر میرسیم و باید باور کنید. یعنی میدونید به یه جایی میرسیم که احتمالا اون دیگه برای ما آرزو نیست و میخندیم اگه به آرزومونم نرسیم، میگیم ما چه آرزویی داشتیم، چه چیزی می‌خواستیم برسیم، چقدر بی‌ارزش بود. صبر کن و الله اعلم به ثواب، یعنی خداوند بر مصلحت و ثواب داناتر است. یه ثواب با صاد داریم یعنی درست، یه ثواب با سین داریم یعنی پاداش، با سه سنخته ببخشید یعنی پاداش. یه وقت میگیم این کار ثواب دارد یعنی پاداش دارد، با سه سنخته است، برای جوان‌ترایی که فارسیشون ضعیف‌تره میگم. یه وقت با صاد می‌نویسیم میگیم این کار ثواب است یعنی درست است. و اما غزل مولانا رو هم بخونیم و مجلس رو قطع کنیم ان شاء الله. یادتون میاد که یه بیتی بود که گفت بگو من میدونم این اسرار الهیه که بی شمشیر کشتن کار اوست، اونه که بدون شمشیر میکشه. و بعد داستان توتی و بازرگان رو به خاطر میاری که در پایان داستان، در پایان داستان گفت که اگر میخوای به جایی برسی اول خودت رو بکش، یعنی نفست رو تربیت کن، یعنی از اشتهار و طلب شهرت کردن دوری گزین. اشتهار خلق بند محکم است، در رحم بند زاهن کی کم است، از آهن بندش و زنجیرش محکم تر. این همونا رو بخواد بگه این غزل. دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. خیش یعنی اون نفس، ما دشمن نفس اماره به سوء خودمونیم، یعنی اون بخش از وجودمون درونمون که هی به ما نهیب میزنه برو فلان کارو بدو بکن، حالا مردمو بخور، دروغ بگو، حسادت کن، کینه داشته باش، نفرت داشته باش و شبیه به این کارا. میگه من دشمن اون خیشم، دشمن خیشیم و یار آن که ما را میکشد. فرهنگ عرفانی رو ببینید، تعابیرش رو ببینید، میگه من دوست کسی هستم که منو میکشه. آخه چجوری میتونه آدم دوست کسی باشه که اون رو بکشه؟ حالا در ابیات بعدی توضیح میدیم. غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشه. زنچنین خندان و خوش ما جان شیرین میدهیم، خان ملک ما را به شهد قند و حلوا میکشد. میگه به خاطر این ما خوش خندان با کیف با خنده جان شیرینمون رو میدیم که اون ملک اون سلطان اون پادشاه ما رو با شیرینی قند و حلوا میکشه، یعنی ما رو میکشه. بعد یک اینقدر این مرگ شیرینه که مزه حلوا میده. یا بعضی از نسخه ها نوشتن ما را به شهد و قند و حلوا میکشن آن ملک. ملک یعنی فرشته، ملک یعنی پادشاه. و برای اینه که ما شاد و خندان میریم و حاضریم کشته بشیم. این کشته شدن دنبالش زندگی ها، این تو همین دنیا تو همین لباس ما میتونیم بمیریم، کشته بشیم و بعد زنده بشیم در همین دنیا. از نگاه مولانا، خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. ما برای قربانی عید وقتی گوسفندی رو قربانی می کردن قبلش به او بیشتر می دادن علوفه که فربه بشه، یعنی چاقتر بشه. میگه ما همین کارو میکنیم، ما خیشمون رو فربه میکنیم تا عید فرا برسد و قربانی بشیم. خیش فربه مینماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشن. این کلمه قصاب رو شما ببینید در شعر پارسی چقدر زیبا به کار برده، در صورتی که قصاب اصلا کلمه شاعرانه ای نیست. کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا میکشد. آن بلیس بی تپش مخلت همی خواهد از او. بلیس یعنی شیطان. شیطان وقتی گفت سجده نمی کنم رانده شد، بعد این مهلتی از خدا خواست. خدا بهش مهلت داد، گفت خیلی خوب برو، برو هر کار دلت میخواد بکن. مهلتی دادش که او را بعد فردا میکشد. گفت باش، زنده باش. شیطان نمیتونه خودش رو بکشه، نفسش رو بکشه، ولی انسان میتونه. البته کشتن نیست، میتونه ادب کنه نفسش، تربیت کنه به سمتی که میخواد، هدایتش کنه به سمتی که خدا گفته. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر میکشد تا میکشد، یا گر میکشد تا میکشد. ما رو به یاد داستان حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم میندازه که پیامبر خدا بود و بچه دار نمیشد و در سنین کهولت خدا به او فرزندی داد و به سن نوجوانی و جوانی که رسید او گفتن حالا این بچه رو بیا بکش و بعد گفت چشم، تیغ رو بر گلوی اسماعیل گذاشت. بعد ندا آمد که نه نمیخواد و ما گفتن که هر یک از ما انسانها یک یا چند تا اسماعیل داریم در این دنیا و اگر میخوایم عید بشه برامون، عید قربان بشه که بزرگترین عید اسلامیه و هر جا هم در آثار مولانا سخن عید میاد علال اغلب منظورش عید قربان، اگه میخوایم عید بشه باید اون یک یا چند تا اسماعیلی که داریم بکشیم یا لاحق کارد رو بذاریم دوی گلش ببریمش تا یه جایی بخوابونیمش، کارد رو بذاریم دوی گلش. برای بعضی از ماها پستمون، مقاممون اسماعیلمونه، برای بعضی از ماها شهرتمون، برای بعضی از ماها زیبایی ظاهریمون، برای بعضی از ماها محبوبیتمون که مردم بگن چه آدم خوبیه، چقدر دوستش داریم، بیان ادب کنن، احترام کنن، تکریم کنن. برای بعضی از ماها ماشینمون، برای بعضی از ماها ثروت و پول حساب بانکیمون، برای بعضی از ماها شاگرد اول شدن توی دانشگاه و اینکه آقا شاگرد اول کل دانشگاهه اسماعیل ماست. برای بعضی از ماها عرصت که محبت دیگرانه که بی حد او رو طالبیم و همه باید به ما محبت کنن، متقابلن ما هیچ کاری نکنیم. مثلا اینا اسماعیل های این دنیا هستن، برید تا هر جا که تصورش رو میکنیم. و ما مولانا به همون توصیه کرده اگر میخوای زندگیت عید بشه وردارید که تو از این اسماعیل ها رو اگر میتونی قربانی کن و تازه نمیذارن قربانیش کنی، همین که تو رفتی بخوای سرشو ببری میگن بسه و تو میرسی به اون مطلوبت. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گر میکشد تا میکشد، گر میکشد تا میکشد. نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان. چقدر زیباست، چقدر این بیت زیباست. نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. عزرائیلی که همه ازش میترسن، البته نباید بترسن، مرگ زیباست. اگر کسی با مرگ مسئله داره در واقع با خودش مسئله داره. اگه چهره نامطلوبی از مرگ داره باید با خودش رجوع کنه، یه جوری مشکلش رو حل کنه. اما با این وجود مولانا میگه که اصلا عزرائیل دستش به عاشقان نمیرسه، نمیتونه عاشق رو بکشه، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشه. اونا رو میکشه دوباره زندهشون میکنه. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین کو تو را بر آسمان بر میکشد یا میکشد. آقا جون، خانم، از زمین کالبد یعنی از این وجود جسمی یک کمی و جسمانی یک کمی سرت بیار بالاتر برای لحظاتی و اون وقت ببین چه خبره. از زمین کالبد برزن سری وانگه ببین کو تو را بر آسمان بر میکشد یا میکشد. و تازه میفهمی تو را به آسمان میبره یا میکشه تو را. سخن به آسمان رفتن شد، مولانا احتمالاً از نظر تداعی معانی بیاد عیسی مسیح علیه السلام افتاد و بیت بعد رو درباره عیسی مسیح میگه. میگه آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان، کو مسیح خیشتن را بر چلیپا میکشد. میگه اون گمانی که مسیحیان تصور میکنن عیسی مسیح رو بر صلیب کشیدن، اینو مسیحیان تصور میکنن، ولی اون مسیح خودشو که نمیبره بالای صلیب بکشونه، چون این کاری نمیکنه. مؤمن یعنی اینجا مسلمان، مؤمن چون این تصوری نداره. آن گمان ترسا برد، مؤمن ندارد آن گمان، کو مسیح خیش را بر چلیپا میکشد. هر یکی عاشق چو منصورند، خود را میکشند.
غیر عاشق وانما که خیش عمدا میکشد. هر کدوم از این عاشقان مانند منصور حلاجن، اینا نفس خودشون رو میکشن، خودشون رو میکشن. گفت که بمیرید قبل از آن که میرانده شوید. چقدر زیباست این سخن، بمیرید قبل از آن که میرانده شوید. ما میتونیم بمیریم قبل از اینکه از این دنیا ما رو ببرن و ما بمیریم، بعد دوباره زنده میشیم. هر یکی عاشق چو منصورند، خود را میکشند. غیر عاشق وانما که خیش عمدا میکشند. به جز عاشق تو یک نفر رو به من نشان بده، دیگه چه کسی هست که خودش رو عمدن میکشه؟ این فقط عاشقه که خودش رو میکشه. صد تقاضا میکند هر روز مردم را اجل. هر روز صدها تقاضا داره عزرائیل و اجل و مرگ برای مردم که بیاید بمیرید، یه وقتتون تمومه. صد تقاضا میکند هر روز مردم را اجل. عاشق حق خیشتن را بی تقاضا میکشد. کسی که عاشق حقه بدون تقاضایی باشه خودش رو میکشد. باز یادتون باشه خودش رو میکشه، نه اینکه بره شمشیر رو بره بکنه تو گلوش، نه، یعنی خودخواهی خودش رو از بین میبره، خیشتن خواهی خودش رو تربیت میکنه و کم میکنه، میکشه. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان. بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان. گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا میکشه. مولانا میگه بسه بگم یا بازم سر مرگ عاشقان رو دوباره بازم براتون ادامه بدم؟ اگرچه منکر یعنی کسی که انکار میکنه، منکر یعنی زشت ناپسند، منکر یعنی انکار کننده. اگرچه آدم منکر هرچی هم بهش بگی باز از روی خشم و صفرایی که داره و غضبی که داره خودش رو میکشه و قبول نمیکنه این حرفا رو. واقعا هم اینطوره، باید یک جانی باشه که این سخنان رو بپذیره و بعضی جانها نمیپذیرن. شمس تبریزی برآمد بر افق چون آفتاب، شمعهای اختران را بی محابا میکشد. شمس تبریزی اومد بلند شد و مانند آفتاب طلوع کرد و در نتیجه این شمعهای کوچولو کوچولوی ستارگان رو بدون محابا و بی‌دریغ از بین میبره. یعنی در واقع در مقابل نور او، اون ولی خدا، دیگه شمعهای کوچولو نوری ندارن. و سلام خدا بر شما باد. السلام علیکم و رحمت الله.